این مشکلاتی که الان وجود داره و رهبر حکومت بر حلش تاکید داره چندان به آسانی قابل حل نیست.
صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از متهمان اقتصادی در ایران موسوم به سلطان قیر.
تیم ها عوض شده، اینا تیم هایی هستن که در اون دوره با احمد نژاد کار میکردن، بعد بعضی از اینا وفادار موندن، اثر زیادی در از اون موقع پهلوشون هست.
محمد نجفی وکیل دادگستری در ایران به 10 سال زندان محکوم شد. سفر هیئت بلندپایه اسرائیل به روسیه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهند بود. گزارش‌ها از تهران حاکی از آزادی رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و امیر عباس آزرموند، رهام یگانه و کیوان مهتدی، سه فعال مدنی، پس از چند ساعت بازداشت است. در این حال تشکل‌های کارگری خبر دادند که میثم آل مهدی، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، و اصغر فیروزی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق کارگران در مشهد بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از همکارم روزبه بلهری.
بامداد سه‌شنبه خبر بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی، امیرعباس آزرموند، روحام یگانه و کیوان مهتدی به دست ماموران پلیس امنیت در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انتشار یافت. خبری که از سوی کمیته دفاع از رضا شهابی و اتحادیه آزاد کارگران ایرانی تایید شد. پس از آن خبر تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین تهران انتشار یافت و ساعاتی بعد هم این 5 تن آزاد شدند. تا کنون مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران توضیحی درباره دلیل بازداشت چندین ساعته آقایان شهابی، سعیدی، آزرموند، یگانه و مهتدی ندادند. پیش از این نیز علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، به دست ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها او متهم به سازماندهی اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه شده است. از سوی دیگر کانون مدافعان حقوق کارگر اطلاع داد که اصغر فیروزی از بنیانگذاران این تشکل کارگری چهارشنبه گذشته در حومه مشهد بازداشت شد و تاکنون هیچ خبری از او و دلیل بازداشتش منتشر نشده است. همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که میثم المهدی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه در مقابل منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. مهدی توپچی، عضو سابق کانون مدافعان حقوق کارگر ساکن آلمان، با اشاره به بازداشت‌ها و نیز اعمال فشارها در روزها و هفته‌های اخیر بر فعالان کارگری و صنفی می‌افزاید:
این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها تو مرحله اول تشدید همون سیاست پلیسی و ایجاد فضای رعب و ارعاب امنیتیه که می‌بینیم بالا سر جنبش کارگری هست. این جنبش هر چقدر اجتماعی‌تر میشه و هر چقدر پیوندای خودش رو با طبقه کارگر، با فعالین کارگری مستحکم‌تر می‌کنه، این ضربه‌های امنیتی و این فشار پلیسی بیشتر میشه. تو مرحله دوم تأثیر قرار دادن پوشش رسانه‌ای و حمایت اجتماعی اعتصابات و اعتراضات کارگری به ویژه نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان این سندیکا و این اعتصابات و همینطور اعتصابات و اعتراضات کارگران فولاد، گروه ملی فولاد، و بخش بزرگی از این تشدید فضای پلیسی و سرکوب امنیتی برمیگرده به فضای دانشگاه در بعد 16 آذر، تجمعات و پیوندی که جنبش دانشجویی با جنبش کارگری برقرار کرده. الان میبینیم که این دستگیری ها دامنه بیشتری گرفته و با توجه به وضعیتی که در پیش است، فراخوان هایی که برای اعتصابات سراسری و اعتصابات کارگران داده شده، دامنه این سرکوب و این یورش های امنیتی بیشتر خواهد شد.
پیش از بازداشت میثم المهدی، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده بود که اداره اطلاعات اهواز چند روز پیش با احضار 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تهدید کرده بود که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی برخوردهای لازم با کارگران انجام خواهد شد. اما اعتراض‌ها با رأی کارگران در مجمع عمومی ادامه یافت، به طوری که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه و در 32 روز اعتصاب خود در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند.
کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد.
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه اندازی تولید، پرداخت به موقع دستمزدهای خود و بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع به دولت هستند. در حال حاضر سرپرستی گروه ملی صنعتی فولاد ایران بر عهده بانک ملی ایران است که به گفته کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعهداتش برای راه اندازی تولید عمل نمی کند. با این همه تلویزیون ایران روز دوشنبه به نقل از یکی از مسئولان گروه از راه اندازی تولید خبر داد. خبری که از سوی یکی از کارگران در تجمع روز سه‌شنبه تکذیب شد.
همش به دروغ! به دروغ! ای مردم! ما کارگریم! ما آباش نیستیم! مشکلاتمون حل نشده که تا الان اینجاییم! صدا و سیما دروغ میگه! نه شمشی وارد شده! شده.
در همین حال فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مصاحبه‌هایی با کانال تلگرامی امتداد و خبرگزاری ایرنا خبر داد که موکلش در پرونده جدیدی در اهواز به تشکیل یک گروه با هدف برهم زدن امنیت متهم شده است. به گفته این خانم زیلابی بر اساس وعده مقام‌های قضایی قرار بود آقای بخشی همراه با سپیده قلیان فعال مدنی با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند که این وعده تحقق نیافته است. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان روز 28 آبان در شوش به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی این دو تحت شکنجه قرار گرفتند. با این همه مقام‌های قضایی و استاندار خوزستان شکنجه آنان را تکذیب کردند. هرچند که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از این تکذیبی‌ها با اعلام خبر ملاقات خانواده‌های آقای بخشی و خانم قلیان با آنان خبر داد که وضعیت جسمانی این دو وخیم است. پس از این بیانیه مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شهر شوش گفت اطلاعی لحظه به لحظه از وضعیت اسماعیل بخشی ندارد که بداند وضعیت سلامتش چطور است. پایان نقل قول. در روزها و هفته های اخیر اعتراض های گسترده‌ای در ایران و جهان نسبت به بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انجام شده است. از جمله کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری خواستار آزادی آنها شده است.
تشکل‌های کارگری از ادامه فشارهای نیروهای امنیتی بر روی فعالان کارگری در ایران خبر دادند. گزارش همکارم روزبه بلهری بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
در طول حکومتتون هر اعتراض کوچیکی رو که حق شهروندان ایرانی بود رو به خاک و خون کشیدید. موی جوانان تراشیدید، آفتابه به گردنشون انداختید، تحقیرشون کردید و همه اونها رو مخل نظم اجتماعی خوندید. کدوم نظم رو شما داشتید که بقیه مخلش باشن؟ کشتار، اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای، فقر و فلاکت و بی‌سامانی که برای مردم به وجود آورده بودین. الان هم کارگران بلند شدن و شما میخوایید اونها رو دستگیر کنید که نظم اجتماعی رو به هم زدن؟ نه، اصلا این برهم زدن نظم اجتماعی نیست، این انقلابی است که کارگران شروع کردن و تا آخرش هم خواهند رفت.
امروز گریه یه کارگر هفت تپه رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسیم. این کارگرا هم وطنای ما هستن. صد شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی رو رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
در صاحب پاندر آورده تحریم ها، جناب آقای روحانی چرا میاد دروغ میگی تحریم ها اثر نداشته؟ یه سری بزن تو بازار تا ببینی قیمت ها چی.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بیرحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کارگرا که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفته، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترام کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
آقای روحانی در سمنان گفتن که ما نفت ما رو میفروشیم. میخواستم از آقای روحانی بپرسم این مایی که شما میگید کیا هستن؟ وقتی که میخواید نفت رو بفروشی مایه از ملت میذارید، ولی وقتی که پولای نفت دستتون رسید از ملت هیچ خبری نیست. چیزی که عاید ملت ما میشه فقر، بدبختی، بیچارگی و اعدام کردن مردم بیگناه ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز سه‌شنبه پس از تشکیل جلسه سران سه قوه گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص بودجه سال 98 راهنمون‌هایی داشته که دولت ممکن است تا هفته آینده آنها را در بودجه سال آینده لحاظ کند. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی گزارشی داره به نکات احتمالی مد نظر آیت الله خامنه ای و همچنین مشکلات دولت در بودجه سال آتی.
حسن روحانی رئیس جمهوری صبح روز سه‌شنبه پس از اتمام جلسه سران سه قوه اعلام کرد تلاش دولت در این است که آرامش در بخش اقتصادی ادامه یابد و از مشکلات اقتصادی که بر دوش ملت است کاسته شود. حسن روحانی در صحبتهایش به یکی از مهمترین اتفاقات سالانه دولت نیز اشاره کرد، بحث بودجه و آماده کردن آن برای تسلیم به مجلس شورای اسلامی. حسن روحانی هفته داشته در سمنان وعده داده بود که تا روز 25 آذر بودجه را تسلیم مجلس کند. مهمترین نکته مورد اشاره آقای روحانی در صحبت‌های سه‌شنبه صبحش در خصوص بودجه اشاره به خواست‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص است. آقای روحانی می‌گوید آیت الله خامنه‌ای راهنمودی در خصوص بودجه داشته که در رابطه با آن روز سه‌شنبه جلسه برگزار شده و به این مسئله پرداخته شده که چطور آن سیاست مد نظر آیت الله خامنه ای اجرایی شود. به گفته رئیس جمهوری قرار است جلسات دیگری نیز برگزار شود و تا هفته آینده ممکن است دولت بر مبنای نظر آیت الله خامنه ای اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند. اما این خواسته ها و راهنمون ها چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد معتقد است که این خواسته ها را با توجه به سخنرانی های اخیر آیت الله خامنه ای میتوان این گونه دسته‌بندی کرد.
به نظر میاد سه خواسته اصلی ترین خواسته رهبر حکومت باشه. نخست مسئله کنترل و به اصطلاح کاهش گرانی هاست. دوم مسئله ثبات ارز و افزایش قیمت ریال در مقابل ارزهای خارجی و در نهایت باید به مسئله فقر اشاره کرد. این فقر گسترده و عمیقی که الان وجود داره که این سه موضوع اولا مسائل بسیار مهمی هستند به لحاظ اقتصادی، دوم این که اینا قابل پوشش نیست، ظاهر میشه، علنی میشه، و سوم این که این انگیزه میده به کف جامعه، مردم عادی که مخالفت بکنن.
مسئله فقر کلیدواژه در ماهای اخیر است و به گفته مسئولان دولتی فقر، مبارزه با آن و ارتقای سطح معیشتی مردم یکی از مهمترین نکاتی است که دولت باید در بودجه 98 لحاظ کند. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که روز 19 آذر منتشر شد، در تابستان سال 97 در قیاس با تابستان سال 96 خط فقر 25% رشد کرده است. روز 13 آذر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و خواسته اولیه مجلس از دولت را چنین تشریح کرد
که بسیار مهمه برای ما سیاست‌های حمایتی است. ما در بودجه سال 98 حتما وارد این بحث میشیم. پیشنهاد اول ما اینه که دولت بر اساس رویکردهای جدید بتونه نظارتشو به نحوی اعمال بکنه که خروجی اون نظارت کالاهای اساسی مردم همشون با قیمت‌های با عرض میانگین بین 4 تا 4200 تومان باشه. قطعا این نه نظر ما یکی از مفروضات بودجه سال 98 خواهد بود. اما اگر دولت نتواند مثل شرایط کنونی که عملا ما یاریم یارانه رو به شکلی در اختیار دلالان و فضای بازار قرار میده. این خصوص پیشنهاد ما پرداخت ما با تفاوت یارانه کالای اساسی از طریق یک کارت اعتباری هست که مردم از اون ما با تفاوت بتونن با رویکرد استفاده کنن.
اما آیا دولت قادر به انجام این خواسته است؟ آیا می تواند به آنچه مد نظر نمایندگان مجلس و آیت الله خامنه‌ای است جامعه عمل بپوشاند؟ احمد علوی استاد اقتصاد مقیم سوئد.
قاعدتاً دولت که الان با مسئله تحریم ها روبرو شده و به اصطلاح درآمدهای نفتیش رو کم کرده، به نصف رسونده و مشکلات فساد مدیریتی که الان وجود داره که حتی اون منابع رو به کاهش رو به اصطلاح نمیذاره به شکل خوب و مثبت و بهینه استفاده بشه، اینا مشکلاتشه. بنابراین این مشکلاتی که الان وجود داره و رهبر حکومت بر حلش تاکید داره چندان با آسانی قابل حل نیست. این مشکلات ساختاریه، با یه بودجه یا فرضاً یک سال اون را حل کرد.
پرداخت یارانه به دهک‌های پایین اجتماع، در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مالی و توزیع آن میان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و دیگر خانواده‌های کم بضاعت جامعه از جمله راهکارهای دولت برای حمایت مالی اقشار آسیب‌پذیر در برابر بهمن تورم است. اما سفره نفت محور که زین پس با آغاز تحریم‌های نفتی روز به روز کوچکتر خواهد شد، چطور می‌تواند خواسته یا اصلی آیت الله خامنه ای مبنی بر ارتقای معیشت مردم را برآورده کند؟ و آیا آیت الله خامنه ای خود مسئولیت خواسته هایش را میپذیرد؟ آیا برای عملی شدن خواسته اش، یعنی بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، قدمی برمی‌دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد.
ما میدونیم که بخشی از این مشکلاتی مثل گرانی یا فرضاً کاهش ارزش پول یا فقر مربوط است به نبود رشد اقتصادی در جامعه، سیل نقدینگی و بالاخره فساد و اینکه نهادهای موازی رعایت نمی‌کنن قانون رو. این نهادهای موازی، اینها از قضا نهادهایی هستن که تحت نظارت خود رهبر حکومت هستن. خود سران حاکمیت دولت الان بین 25 تا 30 درصد اختیار داره برای اینکه مسائل حل کنه. بیشترین اختیارات تحت نظارت خود رهبره و خود ایشون و نهادهاش که مشکلات رو ایجاد کردن.
شرایط تحریمی، کاهش روزافزون ارزش پول ملی ایران، تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفتی ایران و کاهش حدوداً 20 دلاری بهای هر بشکه نفت. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، میگوید تهیه بودجه سال 98 در این شرایط دشوار است.
از الان ما برای سال آینده اون هم در شرایط تحریمی پیش بینی بکنیم که دقیقاً چقدر نفت خواهیم فروخت و قیمت هر بشکه نفت چقدر خواهد شد، با توجه به تموجات و تلاطمی که در فضای بین الملل وجود داره کار دشواری باشه، ولی ما تلاش میکنیم که تا اونجایی که امکانمون هست با دقت ارزیابی بکنیم.
حال باید دید که رهنمون آیت الله خامنه ای در خصوص بودجه سال آینده چیست و تکلیف بودجه سال 98 که زیر سایه تورم و تحریم بودجه خاص است چه خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما بعد از گزارش همکارم سمیرا قرایی که نگاهی داشت به نکات احتمالی مد نظر آیت الله خامنه ای و همچنین مشکلات دولت حسن روحانی در بودجه سال آتی، همچنان با خبرهای ایران میمانیم و اینکه از سلطان سکه تا سلطان قیر در ایران یک به یک مفسدان اقتصادی ابتدا مقلب به سلطان میشوند و بعد هم به تناب دار کشیده میشوند تا بار دیگر رسانه ها تیتر بزنند سلطان اعدام شد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
کمتر از یک ماه پس از به دار کشیده شدن سلطان سکه، حالا تناب دار در انتظار سلطان قیر، حمید باقری درمانی، متولد سال 1348 است که حکم اعدامش تایید شده و روند قضایی آن در حال طی شدن است. روندی که به نظر می رسد از 11 سال پیش آغاز شده است. احسان مهرابی، خبرنگار ساکن برلین.
اولین بار در سال 86 و انتشار گزارشی درباره بدهی 2000 میلیارد تومانی آقای باقری درمانی و همینطور استعفای محمد رضا نقدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اعتراض به رسیدگی نشدن این پرونده نام آقای باقری درمانی مطرح شد. رسانه ها از موضوع بدهی ایشون به برخی از بانک ها خبر دادن.
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در سال 1386 منتشر شد، آقای باقری درمانی 1,115,000,000 تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده، 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده که بنابراین گزارش تعهدات پرداخت همه آنها بانک‌های داخلی بوده است. با این همه آقای درمانی در سال 86 تنها یک روز پس از دستگیری با عکس تعهد اخلاقی آزاد شد. احسان مهرابی از اسنادی می‌گوید که برخی از رسانه‌ها در سال 88 منتشر کردند.
در درگیری‌های بین گروه‌های سیاسی، رسانه‌های اصولگرای مخالف آقای احمدی نژاد از جمله وبسایت تابناک اعلام کردند که آقای احمدی نژاد و همینطور رئیس دفتر ایشون آقای مشایی نامه‌هایی را در حمایت از آقای باقری درمانی نوشتند و از بانک‌های ملی و سپه خواستند که بدهی‌های ایشون به بانک ها را به صورت قسطی دریافت بکنن. البته بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، آقای باقری درمانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به نوعی با همه ستادها رابطه نزدیکی داشتن و به دیگر ستادها از جمله ستاد آقای ولایتی هم کمک مالی کرده بودند در گروه های دیگر سیاسی به جز گروه های آقای احمدی نژاد هم به هر حال جایگاهی داشتن.
پرونده باقری درمانی یا سلطان قیر شباهت زیادی به پرونده بابک زنجانی دیگر متهم محکوم به اعدام دارد که به گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران این بار قیر به جای نفت و با همان شیوه فروخته شده است. به گفته قوه قضاییه ایران آقای باقری درمانی با ایجاد شبکه‌ای از افراد بیش از 322,343,000 کیلو قیر خریده که پول آنها را باز نگردانده است. این مقدار قیر به گفته وکیل شرکت پالایش نفت جی به قیمت روز معادل 145 میلیون دلار بوده است. حسن شیدمداری فعال سیاسی ساکن آلمان نیز رسیدگی به این پرونده‌ها را ادامه فعالیت‌های اقتصادی دوران احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید
در دوره آقای احمدی نژاد این افرادی که الان پرونده‌شون رسیدگی میشه افرادی بودند که مثل بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته شده بودند. سیستم بانکی تبدیل شده به سیستم صرافی از طریق صراف‌های عمده و این صراف‌ها سعی می‌کردند که با دور زدن تحریم‌ها به جای مبادلات بانکی مبادلات ارزی رو سر و سامان بدن که امروز هم همونطوره. ولی تیم‌ها عوض شده. اینا تیم‌هایی هستن که در اون دوره با احمد نژاد کار میکردن، بعد بعضی از اینا وفادار موندن، اثر زیادی در از اون موقع پهلوشون هست و همچنین مبادلات مالی هم به نفع فرقه‌ای که احمدی نژاد در دور و بر خودش داشته انجام دادن. حالا موقعی است که قوه قضاییه شاید به فرمان آقای خامنه‌ای و شاید تحت تأثیر باندهای قدرتی که وجود داره با اینها تصویه حساب میکنه.
شاید نام شرکت بهزیست بنیاد را شنیده باشید که نخستین بار با برگه‌های بخت آزمایی مطرح شد، اما نزدیک به یک دهه بعد بهزیست بنیاد و شرکت‌های وابسته به آن به یکی از پرونده‌های قطور دستگاه قضایی تبدیل شدند. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شرکت در پوشش اقدام عامل منفعه و خیریه اقدام به واردات کالا بدون پرداخت تعرفه گمرکی می‌کرد. حمید باقری درمانی در این پرونده محکوم و حکم علیه او صادر شد که یک مقام قضایی آن را غیر شرعی اعلام کرد و آقای باقری با تبرئه شدن از پرونده به فعالیت‌های اقتصادیش ادامه داد. احسان مهرابی.
آقای باقری درمانی در حوزه‌های مختلفی هم فعالیت می‌کردند و در واقع فعالیت بازرگانیشون به نوعی در حوزه‌هایی بود که می‌تونه ارتباطات خاصی با برخی از نهادها باشه. از سوی دیگه پرونده هایی که به عنوان اتهام ایشون مطرح شدن پرونده هایی هستن که به هر حال سابقه داشته در قوه قضاییه، از جمله پرونده بیمه ایران هست که به نوعی در این پرونده آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هم متهم شدن، یا پرونده بانک ملی ایران. از سوی دیگه ایشون با بانک گردشگری هم مناسباتی داشتن و به هر حال متهم هستن که به این بانک بدهی دارن. بانکی که در دوره آقای احمدی نژاد تأسیس شد با حمایت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی و مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری رئیس هیئت مدیره شرکتی هست که این بانک هم جزو دارایی های اون شرکت هست.
بدهی 145 میلیون دلاری به شرکت نفت جی، تحصیل صدها میلیارد تومان مال نامشروع که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است. عقص تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک ها، عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت ها، عدم تودیع وثیقه کافی، ارائه پیش فاکتورهای سوری، ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت ها و استفاده از ضامن های زنجیره‌ای تنها بخشی از اتهاماتی است که منجر به صدور حکم اعدام حمید باقری درمانی شده است. حکمی که به گفته حسن شریعت نداری سرپوشی است بر سایر مفاسد جمهوری اسلامی.
در حقیقت این نمایش مبارزه با فساد برای پنهان ماندن فسادهایی که امروز هم بسیار بزرگتر از اون دوران هست، معمولا نظامهایی که تبدیل به باندهای مافیایی قدرت میشن عده‌ای رو فدا میکنن تا عده دیگر رو حفظ کنن. به هیچ وجه با فساد مبارزه نمیشه. در حقیقت دیگه چیزی به اسم نظام نمونده و اون که مونده باندهای ثروت و قدرت و مافیاهایی هستن که به کار خودشون مشغولن و برای حفظ عده‌ای رو فدا میکنن.
همزمان با 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد، حساب توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در یکی از توییت‌هایش با انتشار تصویری از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره میلیاردها دلاری که در اختیار او و معاف از مالیات است نوشت که این حکومت مملو است از افراد فاسد ریاکار.
صدور حکم اعدام برای یکی دیگر از متهمان اقتصادی در ایران موسوم به سلطان قیر. گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. ساعت 19:30 است. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و امدادرسانی اعلام کرد این سازمان قصد دارد با جمع‌آوری کمک‌ها سال آینده 4 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به 20 میلیون آواره یمنی اختصاص دهد. مقام‌های افغان روز سه‌شنبه اعلام کردند که بر اثر حملات شورشیان در ولایت‌های کابل، قندوز و قندهار دست کم 22 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. نرخ دلار در بازار ارز ایران کاهش یافت. در این روز صرافی‌های دولتی با 240 تومان کاهش هر دلار را 10750 تومان فروختند. رضا شهابی و حسن سعیدی دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سه فعال مدنی دیگر که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند صبح سه‌شنبه آزاد شدند. امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران آزمایش موشک بالستیک در حدود 10 روز پیش را تایید کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد انتصاب سلاح و مهمات مکشوف در ولایت غزنی به ایران را تکذیب کرد. مدیر برنامه عمران سازمان ملل همراه با کاردار سفارت ژاپن و نماینده سازمان همکاری‌های بین‌المللی از طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه بازدید کردند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با انتشار اطلاعیه‌ای آنچرا که سرکوب معترضان فرانسوی خوانده محکوم کرد. و به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، این کمیسیون قصد دارد برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو هفته ی آینده نشستی با حضور وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی برگزار کند. و اما محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق در سومین پرونده‌اش به 10 سال زندان محکوم شده است. فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام، همکاری با دول متخاصم از طریق گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از اتهامات این وکیل دادگستری در ایران است. او که 6 آبان در زندان به سر می‌برد، پیشتر در 2 پرونده دیگر نیز به 4 سال زندان محکوم شده بود. محمد نجفی دی ماه سال 96 و در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد، یکی از معترضان دی ماه 96 که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. همکارم مهتاب وحیدی را در همین زمینه گفتگو کرده با پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی، و نخست از او درباره جزئیات حکم 10 سال زندان موکلش پرسیده است.
این محکومیت 10 ساله تحت یک عنوان مجرمانه‌ایه که تو قانون مجازات اسلامی اصلا چنین چیزی نیست. تبادل اطلاعات از طریق رسانه‌های بیگانه به دول متخاصم، خب این اصلا هیچ کجای قانون مجازات اسلامی شما بگردی بین موادش پیدا نمی‌کنی چنین عنوانی.
برای این اتهام چه مصادیقی رو عنوان کردن؟ موضوع همون اطلاع رسانی درباره معترضی هست که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت، وحید حیدری.
موضوع حساسیتشون وحید حیدری هست اما صراحتا عنوان نمی کنند. ما رفتیم اونجا استدلال های مستدل خودمون رو، مستند خودمون رو کردیم، گفتیم آقا شما میگی تبادل اطلاعات، تبادل اطلاعات منظور چه اطلاعاتیه؟ اطلاعات جاسوسیه؟ اصلا هیچ پاسخی نداشته بده. عنوان کردیم دول متخاصم، از چند باب بررسی کردیم این مسئله رو و اصلا این رو یه استفساریه کردن از وزارت امور خارجه، صراحتا اومده این رو عنوان کرده سال 92 در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری در حال جنگ نیست.
پس به این ترتیب از نظر حقوقی اتهام همکاری با دول متخاصم از نظر شما در این پرونده موضوعیتی نداره، درسته؟
100% هم از این بابت، هم از این بابت که شما توجه فرمایید که چقدر خطرناکه که یه فردی یک جایی بیاد یک کشوری رو خصم خطاب بکنه، یه جور اعلام جنگ کردن دیگه.
آقای درفشان، درباره پرونده های دیگر آقای نجفی به ما بگید. ظاهرا ایشون چند تا پرونده در دادگاه های مختلف دارن که برای برخی از اونها حکم هم صادر شده.
میخوام به تفکیک و اتهامات و اینها رو بگم، باید یک کتابچه‌ای رو باز بکنم، چون برای این بنده خدا انقدر عناوین و احکام و اینها صادر کردن که، ولی به صورت خلاصه من بخوام عرض بکنم، اولین دادگاهی که در مورد ایشون تشکیل شد در خصوص اتهاماتی بودش که رفتش به تجدید نظر استان عراق، اونجا عیناً تایید شد بدون اینکه هیچ گونه تغییری توش باشه. رأیی که در این زمینه صادر شده، یکی از استناداتش که آقای محمد نجفی رو گناهکار شناخته قاضی، این هست که ایشون از آنجایی که رفته وکالت عده‌ای از معترضین به این وضعیت اقتصادی را پذیرفته، پس عناد با نظام داره. آخه این چه صحبتیه؟ یعنی شما در نظر بگیرید یقه یه وکیلی رو بگیرید که تو چرا وکالت کردی، پس بیا حالا خودت هم جوابگو باش. این رأی عیناً تایید شد که الان بر اساس اون رأی هست که ایشون توی زندانه، یعنی در حال اجرای رأی هست.
پس اینطور که میگید این پرونده ها و اتهام ها همه در رابطه با فعالیت های حرفه‌ای ایشون هست، یعنی وکالت؟
ایشون اساساً به خاطر اینکه خواستند حرفه وکالتشون رو ایفا بکنن، سوگند وکالتشون رو پایبند باشن، اگه قرار من راستی و درستی رو رویه خود قرار بدم، پس باید برام مهم باشه وحید حیدری کیه، چیه، کجاست، چی شد، کشته شد، باید برم دنبالش در بیارم ببینم به چه شکل صدای مظلومیتش باشم، نگیرم یقه من رو بندازن زندان، بیان تحقیق کنن جواب منطقی بدن.
چند سال از این محکومیت ها قطعی شده آقای درفشان؟
اگر بخوایم حکم قطعی رو بر اساس تعریف آیین دادرس کیفری محسوب بکنیم، 2 سالش در حال حاضر قطعی هست و اون 1.74 سال ضربه به موجب ماده 134 قانون مجازات اسلامی که میگه مجازات اشد باید اجرا بشه اجرا نمیشه و شلاق هم برداشته شد به خاطر وضعیت دیابت ایشون کلا.
و این حکم 10 سال زندان آقای نجفی هنوز قطعی نیست؟
خیر، ما تجدید نظر خواهی میخوایم بکنیم.
پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی در تهران بود و درباره جزئیات حکم 10 سال زندان محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری در عراق، با همکارم مهتاب وحیدی‌آراد گفتگو میکرد که به اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. هیئت بلندپایه نظامی اسرائیل سه‌شنبه به مسکو سفر کرد و چهارشنبه هم هیئت پارلمانی این کشور از روسیه دیدار می‌کند. روابط روسیه و اسرائیل در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه رو به سردی گراییده و به اذعان مقامات دو کشور اختلاف‌ها به ویژه درباره نقش ایران در منطقه و همچنان سوریه پابرجاست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه ارتش اسرائیل، هیئت بلندپایه نظامی این کشور سه‌شنبه طی سفر یک روزه به مسکو اطلاعات مربوط به عملیات سپاه شمال را با همتایان روس خود در میان خواهند گذاشت. اسرائیل یک هفته پیش این عملیات را آغاز کرد و هدف آن کشف و انهدام تونل‌های حزب الله اعلام شده. شنبه طی تماس تلفنی نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های نظامی میان دو کشور تاکید و درباره سفر هیئت نظامیان اسرائیلی به مسکو و همچنین آغاز تدارکات دیدار دو جانبه توافق کردند. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد تاریخ دیدار نتانیاهو با پوتین هنوز مشخص نشده. میخائیل دمیتریف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید هدف از رایزنی های اسرائیل با روسیه ترمیم روابط دو جانبه است.
اسرائیل نمیخواهد با کشوری قدرتمند که نیروی نظامی قابل توجه در مجاورت با اسرائیل مستقر کرده وارد مناقشه شود، به ویژه که حتی به رغم تنش‌های اخیر روابط تخریب نشده و دو کشور به حمایت‌های یکدیگر نیاز دارند. اسرائیل حامی روسیه در تعاملات با آمریکاست و مانع اقدامات روسیه در سوریه نیست، اما در مقابل انتظار دارد روسیه نیروی بازدارنده ایران باشد و یا دست کم در مقابله اسرائیل با ایران سنگ اندازی نکند. کاملا واضح است که اسرائیل به دنبال معامله با روسیه است.
از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، این کشور برای جلوگیری از تصادم نخواسته کانال ارتباطی با اسرائیل برقرار کرد و تا همین اواخر به حملات متعدد اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه چشمی بست. تا اینکه دو ماه و نیم پیش طی یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند و بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی مصاحبه جدید با یک نشریه عمانی اسرائیل را متهم کرد که عمدن باعث سرنگونی هواپیمای نظامی روسی شد، اما اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته و همواره سوریه، ایران و حزب الله را مسئول این حادثه خوانده. به اذعان دیپلمات‌های روسیه و اسرائیل، روابط دو جانبه وارد مرحله پرتنش شده که تیان به رغم مخالفت‌های مکرر اسرائیل، روسیه سامانه‌های دفاع موشکی S-300 و سایر تجهیزات پیشرفته پدافندی را در اختیار ارتش سوریه گذاشت. الکساندر شومیلن، کارشناس خاورمیانه، میگوید اسرائیل می‌خواهد همکاری با روسیه به وضعیتی که پیش از این حادثه بود بازگردد.
اسرائیل در صدد است برای جلوگیری از استقرار ایران در سوریه و ارسال تسلیحات به حزب الله به حملات خود ادامه دهد. پس از سقوط هواپیمای روسی، اقدامات مسکو تماماً در جهت عکس این خواسته بوده. واقعیت این است که نظامیان روس از آزادی عمل اسرائیل در سوریه خوشنود نیستند و بهانه یافتند این وضعیت را تغییر دهند. اما به نظر می رسد کرملین علاقمند به ترمیم روابط با اسرائیل است. همزمان تلاش‌های مسکو بر آن متمرکز شده که روسیه درگیر مناقشه بین اسرائیل و ایران نشود.
برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای روسی در سوریه که باعث تنش در روابط روسیه و اسرائیل شد، هیئت کنست چهارشنبه از مسکو دیدار خواهد کرد. در آستانه این سفر، آریل بولشتین، عضو این هیئت پارلمانی، به خبرنگاران روس گفت سردی در روابط دو کشور ظاهری است. هرچند به گفته وی اختلاف‌ها به ویژه درباره ایران و همپیمانانش همچنان باقی است. او افزود طی مذاکرات مسکو نشان خواهیم داد به رغم حمایت مشترک از اسد در سوریه، همپیمانی با ایران به نفع روسیه نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا یک بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما آخرین گزارش مجله شامگاهی، اینکه آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان نشان افتخار فرهیختگان و هنرمندان سال 97 خود را طی مراسمی در شهر کلن به خواننده پیشکسوت موسیقی ناصر مسعودی اهدا کردند. این جایزه هر سال به هنرمندانی تعلق می‌گیرد که در گسترش فرهنگ و هنر ایران خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
آکادمی پزشکان و دندان پزشکان ایرانی در آلمان همسال جایزه‌ای به نام بو علی سینا، پزشک و فیلسوف معروف ایرانی، به آن دست از پزشکان و شخصیت‌های علمی اهدا می‌کند که در امر آموزش، پژوهش و نوآوری در دانش پزشکی خدمات انسانی در خور توجهی انجام دادند. سوای این، همین آکادمی نشان افتخار دیگری نیز بنیان نهاده که به چهره ها و شخصیت های سرشناس دنیای فرهنگ و هنر اعطا می کند. این جایزه این بار طی مراسمی به پاس خدمات استاد پیشکسوت موسیقی ناصر مسعودی در حفظ و اشاعه موسیقی فولکلور گیلان و موسیقی سنتی ایران اهدا شد. آقای ناصر مسعودی که این روزها در آلمان به سر می‌برد، 9 روز پیش کنسرتی نیز همراه با خواننده و نوازنده جوان سپیده رئیس سادات در شهر روتردام هلند اجرا کرد. آقای مسعودی در گفتگو با ما درباره چکیده‌ای از سخنان خود پس از دریافت این نشان افتخار اینطور گفت:
من ضمن این که تشکر کردم از همه بزرگان اون جلسه، در مورد موسیقی گفتم ما آن چیز که در گذشته آموختیم از اساتید خودمون، همونها رو سعی میکنیم که به جوانهای امروز انتقال بدیم، برای اینکه ریشه موسیقی هیچ وقت خشک نمیشه و آرزومندیم که جوانها بتونن این راه رو ادامه بدن و ادامه خواهند داد. برای من هیچ تعداد کارهای مهم نیست که 500 تا بوده، اونها مهم نیست. من معتقدم که اگر توی 10 تا کار مورد توجه باشه، اون 10 تا کار ارجحه، به خاطر اینکه مردم با اونا زندگی کردن، با اونا عشق ورزیدن. بنابراین اینها برای من خیلی مهمه، چون هیچ وقت نمیتونه 500 تا کار سبب بشه که آدم شهرت پیدا کنه. مثل دیوان شعری میمونه که 10,000 بیت شعر توشه، ولی 10 تا غزلش با جان و دل مردم همیشه آشنا بوده. برای من این افتخار هستش که همون مقدار که شنیدن منو از یاد نبردن و هنوز که هنوزه مورد مهر مردم هستم. این برای من زیباترینه. شما فرمودید که بخونم این بنفشه گل، ما اینو همیشه به خاطر اینکه مردم خیلی دوست دارن میذاریم انتهای برنامه، بعد موقع خداحافظی اینو به عنوان اون خواسته های مجدد مردم اینو عرضه میکنیم. نفش گل بیرون بمو باید ببرتی اهده، بو گفتی بی وقت بهار آیم تیور با خنده، گل بارن سبزان سر غاست بو با بنفشه، فصل بهار با موبیا می دیل بو بست زنده، از یاد ببردی تو مگر قولو غراره، دین از لکن بیا می بر وقت بهاره.
این ترانه بنفشه گل یکی از نخستین آثار معروف آقای مسعودی است که در 26 سالگی در رادیو ایران خواند. این هنرمند پیشکسوت موسیقی نزدیک به 500 ترانه اهم از موسیقی فولکلور گیلان و موسیقی سنتی ایران در کارنامه دارد. آقای مسعودی همچنین از خوانندگان ثابت برنامه‌های معروف برگ سبز، یک شاخ گل و گل‌های صحرایی در رادیو ایران پیش از انقلاب بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده مجله هفتگی جامعه خواهید بود. از همکارم فهیمه خضر حیدری مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا این سه شنبه هم در کنار شما. ما دیگر نتوانستیم نسلی مانند نسل دهه 60 تربیت کنیم. این چیزی است که مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه فرهنگیان میگوید. امین الله دادگر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است مدارس ما در حال حاضر نسل مقاومی تربیت نمی کنند و این از جمله آسیب هایی است که با آن مواجهیم. او با اشاره به نسلی که در دوران جنگ ایران و عراق به مدرسه می رفت، آن نسل را مقاوم و صبور توصیف کرده و می گوید نتوانستیم نسلی مقاوم و صبور مثل دهه 60 ها و جوانانی که در 8 سال جنگ و دفاع مقدس حضور داشتند تربیت کنیم. حسین غازیان جامعه شناس البته می پرسد مگر نسلی را که در جنگ ایران و عراق فداکاری کردند حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران تربیت کرده بود؟
صرف نظر از دلایل تغییرات نسلی، خود ادعای ایشون ادعای نادرستیه و بلکه یک نوع افسانه سازی است از دهه 60. به این دلیل که حتی اگر این حرف درست باشه که آدمایی که در دهه 60 به جبهه رفتن آدمای خاصی بودند، این آدما محصول نظام جمهوری اسلامی نبودند. فرض کن یه آدم 12 ساله در دوره جنگ 10 سال از زندگیشو پیش از انقلاب گذرونده. بنابراین چطور ممکنه چنین فردی محصول جمهوری اسلامی یا دوران انقلاب باشه؟ افراد بزرگتر که خب طبیعتاً جای خود دارن و اونا زمان بیشتری رو در نظام پیشین به سر بردن. بنابراین اگر این نسل در اون دوره ویژگی ها و امتیازاتی داره، این افتخارش رو باید به نظام پیشین داد تا به جمهوری اسلامی.
از این بخش از موضوع که بگذریم، باید پرسید مقاومتی که در دهه 60 از آن صحبت می شود به چه معنایی است؟ وقتی مسئولان از نسلی با مقاومت بیشتر حرف می زنند، دقیقاً از چه حرف می زنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی.
در نگاه مسئولین ایران، این مقاومت یا این نسل مقاوم در دو وجه معنی داره. یه وجه مقاومت در برابر فرهنگ‌های دیگه، در مقابل اونچه که اونها نفوذ فرهنگ‌های فاسد غربی یا چیزهای مشابه اون اسمشو میذارن، و دوم مقاوم در برابر در واقع دشمنان کشور، بیشتر از بُعد نظامی و از بُعد در واقع کنش و مشارکت در جنگ یا در عملیات نظامی علیه یک کشور دیگه یا یک نیروی دیگه. و من فکر میکنم که در حقیقت در هر دو بود نگاهی که به آموزش وجود داره در واقع ضد آموزشی است و ضد انسان امروزی است. مقاومت از دیدگاه اینا یعنی خلع سلاح فردیت در جامعه، و به خاطر همین هم خب یه شکاف خیلی جدی وجود داره بین اون چه که در ذهن این افراد یعنی این مسئولین میگذره.
درباره دهه 60 حرفای زیادی زده شده. نسل دهه 60 را نسلی دانستند که پای تلویزیون گروه های مرجع خود را پیدا می کرد. نسلی که با صدای آژیرهای قرمز و پناهگاه و ویژگی های تلخ و تاریک دوران جنگ بزرگ می شد.
Thank you.
نسل دهه 60 در مدرسه در قلک‌های نارنجکی پلاستیکی برای جبهه‌های جنگ پول جمع می‌کرد و از ترس هواپیماهای جنگی عراق که ممکن بود مدرسه‌ها را بمباران کنند زنگ تفریح نداشت. در دهه 60 بسیاری از دانش آموزان که در معیارهای حقوق بین المللی از آنها با عنوان کودک سرباز یاد می شود به جبهه های جنگ رفتند، اگر هم زنده ماندند کودکی خود را در جنگ برای همیشه جا گذاشتند. سعید پیوندی در دهه 60 در ایران در دبیرستان درس می داد.
دهه 60 دهه ویژه در ایران بود که خود منم در اون دوران دانشجو بودم در ایران و برای خیلی از جوان ها بسیج شده بودن برای اینکه از کشور خودشون دفاع بکنن، چه در دانشگاه چه در دبیرستان ها، برای اینکه اون موقع من دبیر دبیرستان بودم، اونجا هم این رو می دیدم. ولی در اون زمان هم در حقیقت بردن جوان ها به خصوص دانش آموزا به جنگ به هر حال یک کار اشتباهی بود، کاری بود که در حقیقت توسط میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودکان نفی شده، ولی خب مسئولین رو به طور گسترده این کارا کردن. من کلاس مثلا 25 نفره که در دبیرستان البرز داشتم در عرض دو سال تبدیل به یک کلاس 14 نفره شد، همون افراد برای اینکه برگشون در جنگ رفتن و هیچ وقت بر نگشتن و این در واقع سرنوشت خیلی شوم و بدی بود که برای اونها رقم زده شده بود بدون اینکه خیلی موقع خودشون از آگاهی و هوشیاری لازم برخوردار باشن. بنابراین به نظر من اونچه که در عمق نگاه مسئولین قابل انتقاده اینه که اونها هنوز به اون جنبه‌های مختلف مسائلی که به حقوق کودکان و نوجوانان مربوط میشه آشنا نیستن.
نسلی که برایش قصه حسین فهمیده را میگفتند و آوازهایش در مدرسه اینها بود. شاید مهمترین و برجسته ترین خاطری آنها که نوجوانی و جوانیشان در دهه 60 ایران گذشت چیزی نباشد جز جنگ. جنگی که تقریبا در تمام دهه ادامه داشت و جایی نبود که از آن خالی باشد. این مفهومی است که هنرمندان زیادی هم به آن پرداختند. مثلا محسن نامجو در ترانه معروف دهه 60.
روزی که در میز پدرت را کشور همسایه، روزی که مرد از در بسته ز پنجره تو آمد، روزی که دو کانال بود یک به جنگ میرفت از دو با تو با تو آمد، روزی که رهبر نوجوان تان خورده بود، روزی که آستین کوتاه لگد میان گرده بود، روزی که ریش، روزی که زیر بغل پاره، روزی که یخه از فرط ایمان چرک بود، روزی که دادلاس هنوز مایکل نبود چرک بود.
حالا اما همانطور که مسئول نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه فرهنگیان میگوید خیلی چیزها تغییر کرده، از جمله نسلی که به مدرسه می روند و انتظارات و آرزوها و دیدگاهاشان. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
این نسل که به حقوق خودش آگاهی پیدا کرده یا اینکه اینو فردیت پیدا کرده که دیگه اون گونه دنبال رو نیست و مطیع نیست، خب این براشون بسیار سنگینه. من فکر می‌کنم نظام آموزشی ما باید جایی باشه که در اونها جوان‌ها یاد بگیرن، پرسشگر باشن، فردیت خودشون رو رشد بدن، مهارت‌هایی برای زندگی، برای بهتر زندگی کردن و برای کار حرفه‌ای خودشون یاد بگیرن، بتونن دنیای آینده خودشون رو شکل بدن.
و حسین غازیان، جامعه شناس، که همه این تغییرات را به تحولات تکنولوژیک نسبت می‌دهد.
دلیل این تغییرات رو بیش از هر چیز به نظر من باید در تحولات تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی دید، چون اونها کمک کردن تا منبع متفاوتی از ارزش‌ها، طرز زندگی، شیوه رفتار، شیوه باورها در میان جوانها رشد بکنه و اونها بتونن انتخاب کنن بین عرضه کالایی که از جانب جمهوری اسلامی به عنوان ایدئولوژی اسلامی انجام میشد، اون نوع الگوهایی رو که مطرح میکرد، رفتارها و باورهای مورد انتظارش، مقایسه کنن با رفتارها و باورهایی که از طریق این وسایل ارتباط جمعی از جهان بیرون از ایران و عمدتاً تحت تسلط الگوهای غربی میامد. به نظر میرسه که جوانی که به دنبال آزادیه، به دنبال شادیه، به دنبال دوست داشتن و دوست داشته شدنه، به دنبال رها بودنه، این چیزها رو در اون فرهنگ، یعنی در فرهنگ غربی، بیشتر میدید که اینا از طریق محصولات مادی، از طریق محصولات فکری و فرهنگی به عدد وسایل ارتباطی سرازیر میشدن به این سمت و اونا دیگه پذیرای اون نوع از الگوها و باورها و رفتارهای مورد انتظار جمهوری اسلامی نبودن. این تحول مهمی بود در این نسل که همراه شد البته با بعضی از تحولاتی که مربوط به همین باورها بود، مثلا باور به حقوق کودک، باور به حقوق بشر.
باید دید 40 سال پس از انقلاب 57 حکومت انقلابی ایران تا چه حد نسل انقلاب و نسل‌های پس از آن را همچنان همراه خود دارد. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیم خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.